أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مسئله از مسائل هفدهگانه احکام مهر که مرحوم محقق مطرح فرمودن این بود که لو ابرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه و کذا لو خالها بهی اجمع. دو تا فرع را در این مسئله چهارم مطرح کردن. فرع اول این است که اگر زوجه مهر را که در ذمه زوج هست و مالک شد ابرا بکند، اونگاه زوج قبل از مساس او را طلاق بدهد، این زوجه نصف مهر را باید برگرداند. با اینکه قبلا تمام مهر را ابرا کرد، الان نصف مهر را باید به او برگرداند. این فرع اول. فرع دوم این است که در طلاق خلع که زن از مهر می گذرد تا زوج او را طلاق بدهد، اگر از تمام مهر گذشت و زوج او را قبل از مساس طلاق داد، باید نصف مهر را برگرداند. این فرع دوم. فرع اول معروف بین فقها رضوان الله علیهم است، از قدما و متأخرین. فقط از قدما شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در مبسوط قول به خلاف داشت و مرحوم علامه هم در قواعد اون سخنان مرحوم شیخ طوسی را توجیه کرد و برخی از کسانی که بعد از علامه ظهور کرده اند این رو پذیرفت. فرع دوم مثل فرع اول نیست، مقداری با اشکال روبروست. بزرگانی که این فرع را تشریح کردن، برخی در ابتکار از همون اول رفتن به سراغ نص که ذهن را آماده کنن که بدون جهت به سراغ قواعد عامه نرود و خود را گرفتار نکند. برخی ها نظیر مرحوم شهید ثانی در مسالک اول به سراغ اصول و قواعد رفتن، بعدها با یک دشواری روبرو شدن و به زحمت خارج شدن. مرحوم آش محمد حسن کاشلغتا، پسر بزرگ کاشلغتا، ایشون تو انوار الفقاهه قبل از هر چیزی وارد این نص شد، چون این نص گذشته از این که اصل فتوا را از معصوم سلام الله علیه کند، یک نکته دقیقی را به همراه دارد که اون نکته دقیق خیلی راهگشا است، هم جلوی اون افراطگری های پیروان قواعد را میگیرد و هم کار را آسان تر میکند. اما راهی را که مرحوم شهید ثانی در مساله طی کردن، از اول به سراغ قواعد رفتن، درست است از اول باید به سراغ قواعد رفت، ولی روایت مسئله را نباید از نظر دور داشت که انسان اونچنان در این قواعد قوتور بشود که به زحمت بخواهد از این قواعد خارج بشه. برای مرحوم آش محمد حسن کاشورغتا تو ریاضم همینطور است تقریبا. اونا این روایت را در نظر داشتن، چون این روایت دو تا خصوصیت دارد. یکی اصل فتوا را از امام سلام الله نقل کند، یکی اون نقطه کلیدی را که مورد غفلت کسانی بود که به قواعد توسل کردن، اون نقطه کلیدی رو در بر دارد که در بحثی دیروز اشاره شد. این یه جمله نورانی در روایت باب 41 است که الذی قبضه، این خیلی راهگشا است. اما حالا پیچیدگی که مرحوم شهید و امثال شهید مبتلا شدن این است. البته وقتی وارد مسئله داره میشه اول وصفت مسئله رو تبیین کنه، احتمالات رو بیان کنه، اقوال رو بیان کنه، ادله اقوال رو بیان کنه، نقد و نظر ادله بررسی کنه، قول مختار را اعلام بکنه، برای قول مختار ادله اقامه کنه، اشکالات شرف کنه. تقریبا ده امر است که تلک عشر از اون کامله، که هر محققی بخواهد محققانه وارد یک مسئله بشود این ده امر تو دستش باش، این راهش. البته اما وقتی که یه جایی معلوم هست که روایت آمده و مشکل را حل کرد، دائی نیست که انسان خود را به زحمت بیندازه. اما راهی که مرحوم شهید ثانی در مساله طی کرد و بالاخره به زحمت خارج شد این است که شما که میگید زوج طلبکار است و زوجه نصف مهر را باید بدهد، یعنی ضامن است دیگر. این مطلب اول. زمان هم در اسلام دو قسم است، یا زمان معاوضه است یا زمان ید. زمان معاوضه تو معاوضات است، مثل بیع و اجاره و صلح و امثال ذلک، که انسان چیزی میدهد و چیزی میگیرد. عوض در برابر معوض مورد زمان است، معوض در برابر عوض مورد زمان است. هر جوری که معین کردن کار به قیمت ندارن، کار به ثمن دارن. حالا گاهی مطابق با قیمت است، گاهی کمتر است، گاهی بیشتر است، گاهی تخفیف میدن، گاهی مقبول میکنن. زمان معاوضه کاری به قیمت و مثل نیست. قسم دوم زمان ید است. زمان ید این که مال مردم گرفته یا غصب کرده یا تلف کرده بدهکار است. اگر این مال موجود است که باید بپردازه، اگر نیست مثلیست مثل، قیمیست قیمت. که مثلی و قیمی تو زمان معاوضه مطرح نیست، تو زمان ید مطرح. حرف مرحوم شهید که البته اینها رو مرحوم علامه در قواعد بازگو کرد و ایشون پرورون، شما که میگید این زن ضامن نصف مهر است، ما دلیل عقلی بر حصر ادله زمان نداریم، ولی اون مقداری که رایج است این است که یا باید مال کسی را تلف کرده باشد. زن مال شوهر تلف نکرده، پس از این جهت ید زمان نیست. یا کل صداق را به او تملیک کرده باشد، اینم نیست زمایستیت. یا مالی را از او ربوده و غصب کرده باشد، چه اینم نیست. اگر کسی مال کسی را تلف نکرد اولاً و کل صداق را به زوج نداد ثانیاً و مالی را از زوج غصب نکرده از ثالثاً، به چه ناسبت نصف صداق را بدهکار باشد؟ این زمان زمان ید دیگه. زمان ید مصادیق روشنش همین هاست. به چه دلیل زن عهده‌دار نصف مهر باشد؟ ما دلیل عقلی بر حس زمان ید نداریم، ولی مصادق رایجش همینان دیگه. یا باید مال کسی را تلف کرده باشد، یا مالی را به او داده باشد و فعلا بدهکار او باشد. مال او را به او داده باشد، در خصوص مورد که اگر کل صداق را به او داده باشد، بر نصف صداق را فعلا بدهکار، یا مال را از او غصب کرده باشد. هیچ کدوم از اینا نیست. یک شاهد خارجی هم به عنوان تأیید ایشون ذکر میکنن، و اون این است که اگر زید نسبت به امر ادعای داشته باشد، بگد من از او طلب دارم، به محکمه برود، دو تا شاهد هم شهادت بدهن که زید فلان مبلغ را از امر طلب دارد، محکمه به استناد شهادت این دو شاهد امر را محکوم بکنند که باید مال زید را بپردازد. بعد از صدور حکم و اثبات بدهکار بودن امر، زید بیاید بگد من ذمه شما را تبرئه کردم؟ آیا امر میتواند به زید مراجعه کند بگد که بخشی از حقوق من را تو باید بپردازی؟ چرا؟ بلکه ذمه مرا که تبرئه کرده ای، من بدهکار بودم که تو تبرئه کرده ای، مالی در ذمه من بود که تو صرف نظر کرده ای، حالا من میخوام اون مال خودم رو به شما بگیرم. در یه همچه موردی لو رجع شاهدان، اگر اون دوتا شاهد بگن ما اشتباه کردیم و این حکم درست نبود و این ابراهیم بیجا بود، آیا امر حق دارد چیزی از زید بگیرد یا نه؟ اینجا یقینا چیزی از زید نمیگیرد. این مسئله را شهید به عنوان تأیید حرف قواعد ذکر بکند، ولی حرف اساسی همون اجزاء سگانه حرف قواعد است که به چه جهت زن بدهکار باشد. زن مال شوهر را طلب کرده است؟ نه، کل صداق را به او تملیک کرده است که حالا نصفش بدهکار است؟ نه، مالی را از او غصب کرده است؟ نه، بسی مناسبت زن بدهکار باشد. اما بزرگوارانی که به استناد روایت‌های باب 41 و 35 که میگن زن نصف مهر را بدهکار است، ضمن اینکه خب بیان معصوب قواعد عامه هم چه باشد بالاخره قابل تخصیص دیگه، و به تعبیر لطیف مرحوم صاحب جواهر در این گونه موارد شما اینجور حرف میزنید پشت سر هم، این اشتهای در محاور نست بالاخره. این قواعد عامه مگه قابل تخصیص نیست؟ اون قواعد مطلقه مگه قابل تخصیص نیست؟ این نص خاص است، یکیش موثق است، یکیش صحیح است و معتبرم هست. اگر از روایت سماع به مزمره یاد می شود در این گونه موارد، در بحث دیروز گفتم مزمره نیست، این سماع لوازم تحریر دستش بود، خدمت حضرت می رسید، اون اولین مطلب رو میگفت سألت صادق علیه السلام، بعد مطالب دیگر که سوال میکرد گفت سألت تو. این که مزمره نیست، مزمرانه که روایت از همون اول بگه سألت تو. اینجا تمام این روایات اولش نام مبارک حضرت هست، بعد مطالب بعدش ذکر میکنه، دیگه زمین ذکر میکنه، دیگه ظاهر ذکر نمیکنه، اینا که مزمره نیست. بله، خدا غریق رحمت کنه مرحوم شیخ طوسی و بزرگان دیگر، اینا دوتا کار کردن، یکی رجال نوشتن، یکی کتابهای علما را نوشتن. شیخ طوسی یک کتاب نوشته درباره رجال که فلان شخص ضعیف است یا صحیح است یا قوی است یا موثق است، یکی این که فلان کتاب را فلان آقا نوشته، فلان کتاب را فلان آقا نوشته. در این که قسمت دوم که کتاب ها و رساله های روات را ذکر میکنن که این اصول اربعه هم تو اونهاست، اونجا مشخص کردن که کار سماع این بود و غیر از این هم راهی نداشت. سماع لوازم و تحریر دستش بود، میرفت خدمت حضرت، اول نام مبارک حضرت میبرد، میگفت از حضرت سوال کردم، بعد سألت تو. این کتاب ها و رساله ها و مشایخ و تألیفاتی که شیخ طوسی از علما نقل کرد کارش اینه. تو رجال فقط از این جهت بحث میشه که این شخص موثق است، ضعیف است یا وانا، اما تو اون کتاب ها این راز و رمز را بازگو کرده. خب عمده این است که در این روایت دوم باب 41 دارد الذی قبضه، این الذی قبضه شاه کلید است برای حل مسئله. چرا؟ برای که در بحثی دیروز گذشت که ما یه ابرا داریم و یک هبه. ابرا ناظر به ذمه است که کسی در ذمه کسی طلب دارد ابرا میکنه، هبه ناظر به عین است، یه مالی را به کسی میبخشه. عنوان فرع هم در مسئله چهارمی است که لو ابرعت ما فی ذمت زوج. ابرا کرد یعنی چی؟ یعنی به زوج میگوید این فلون مبلغ که مهر مسماست ملک تلق منه، در ذمه شماست، من این رو تملک کردم، همکنون مالکانه دارم اثر میکنم، حالا یا به شما میدم یا به دیگری. فعلا ذمه شما رو ابراء کردم. ابراء کردم یعنی چی؟ یعنی من مالک این مهر شده ام، دارم ابراء میکنم. این ابراء با جدش مصیبتی بشه دیگه. یا آدم عاقل وقتی میگه من ذمه فلان کس رو ابراء کردم یعنی چی؟ اگر چیزی در ذمه او طلب نداشته باشه و این طلب رو تملک نکرده باشه به مالکان سخن نگوید، میتونه بگه من ذمه شو ابراء کردم؟ یعنی جدش مصیبتی نمیشه که. اینه که حضرت بود قبضهو، این ابراء قبضه دیگه. وقتی زن دارد ذمه زوج را ابراء میکنه یعنی چی؟ یعنی فلون مبلغ مهریه من است، زوج بدهکار است و من پذیرفتم، اکنون دارم تصرف مالکانه میکنم، حالا یا به اون میدم یا به دیگری. پس قبض کرد دیگه. قبض لازم نیست قبض خارجی باشد، که قبض اعتباری هم کافیه. مگر کسی در ذمه کسی بالغ باشد نمیتونه او رو سمن قرار بده، نمیتونه او رو مال و اجاره قرار بده. ما فی ذمه زید را مال و اجاره قرار میده، اجرت قرار میده، سمن قرار میده. این راه دادی. این نکته نورانی در روایت باب 41 که بود الذی قبضهو، حضرت دارد این قاعده را ارشاد بکند که ما بدا کسی بگه این که نگرفته بود قبضهو. مگه قبض قبض خارجی لازمه؟ یه وقت است که خرید و فروش نقدین است، اونجا بله قبض خارجی لازم. اما حالا کسی معامله کرده سمن باید بدهد، پولی که در ذمه آقا من طلب دارم اون سمن است، تو هم قبول کرده، این قبض دیگه، قبض اقباض شده دیگه. حالا در طلاق که فرع دوم است یه مشکلی داره که خود این آقایون هم قبول کردن که فرع دوم مثل فرع اول خیلی روشن نیست در طلاق قول. این رو خود همین آیون هم که فرع اول رو بدون شبه رد کردن، چون در طلاق قول نص نداریم، ما در این قسمت نص داریم، لذا فرمودن تو طلاق قول ما یه مشکل داریم که فرع دومه. بنابراین این استدلال حضرت که بود الذی قبضهو یا قبضتهو، یعنی این مهر در ملک تلق زن بود، چون وقتی با انکهت و کذا به کذا این مهر ملک تلق زوجه شد و این ملک تلق در ذمه زوج مستقر است. وقتی زن دارد معامله میکند با این پول یا ابراء میکند با این پول، یعنی این رو من تملک کردم و مکنون تصرف مالکانه میکنم، این چی بگم ابراء میکنم یعنی چی؟ یعنی مال خدا می ابراء میکنم دیگه. این انشاء است، ایقاع است، انشاء است، با جدش متوشی بشه. وقتی میگه من ابراء کردم یعنی چی؟ یعنی این ملک تلق منه، من تصرف مالکانه حق دارم و دارم میکنم. گاهی میگه به زوج بخشیدم، گاهی میگه به دیگری بخشیدم، پس تصرف کرده دیگه. وقتی تصرف کرده قبض کرده کل مهر رو گرفته و چون طلاق قبل از مساس است نصف مهر رو برگردونه. هیچ کدام از این سه وجهی که تو قواعد مرحوم الله بود، شهید ثانی در مساله پرونده، برخی هم تقویت کردن، کافی نیست. لذا خدا غریق رحمت کنه مرحوم هاشم احمد حسن کاشوالغطا رو، از همون اول رفته تو انوان الفقهاء به سراغ همین روایت. بعد فهمود از این رو روشن بشه که این قواعد سگانه‌ای که نهایون گفتن ناتمامه، ولی که خود حضرت در متن روایت داره که قبضهو، چون وقتی دارد قبضهو پس تمامه رو گرفته دیگه. اگر ثمن و مثلن از سنخ نقدین بود بله اونجا بگن باید قبض خارجی باشه، اما در معاملاتی داده که قبض لازم نیستی. بله بیع کالی و کالی باطل است، اما اگه یکی نقد باشه دیگری نیستی که معامله صحیح هستی. پس زوجه کل مهر را قبض کرد، این یک مقدمه. هر جا زوجه تمام مهر رو گرفته باشد و طلاق قبل از مساس باشد، نصف مهر رو باید برگرداند این کبرا. در اینجا هم زن باید نصف مهر رو برگرداند. این نتیجه نه، منظور اینه که یه وقتی مال خودش رو بخشیده، شارع مقدس شد اگر طلاق قبل از مساس بود فنصف ما پرستم، این کل مهر رو گرفته. اگر کل مهر رو گرفته باشد، حالا یا به دیگری در راه کار خیر صرف کرده یا برای شخصی صرف کرده، بعد طلاق قبل از مساس واقع شد، باید نصف ما پرستم برگردونه یا نه؟ فرق نمی کند تصرف مالکانه. یه وقت است که این مهر را در راه خیر صرف بکند، یه وقت این مهر را به خود زوج ببخشد به عنوان یه احسانی، یه وقت است که خودش تملک بکند. در هر صورتی چه قبل صادق باشد، زن کل مهر را گرفته باشد و طلاق قبل از مساس رخ داده باشد، فنسوم و فرسوم. خب این راه تامه دیگه. مشکل این بزرگوارا این است که مستقیماً رفتن به سراغ قواعد بدون که یک چشمی هم به روایت داشته باشن، بعد آخرا به روایت حالا میخوان از این قواعد در بیان. سخت است، اما راهی که مرحوم هاشم محمد حسن طی کرده که در همون صدر مسئله به روایت عنایت کرده، تو این روایت دو تا نکته است. یکی که خاص است میتواند عام رو تخصیص بزند، دوم میگه حضرت استدلال کرد فرمود الذی قبضه او. خب اگه الذی قبضه او دیگه کسی نمیتونه بگه این قبض نیست که، چون قبض دو قسمه دیگه. این تعبد هم نیست، ارتکازات و غلام هست. چون مالی را که انسان در ذمه دیگری مالک شد و قبول کرد و سند تنظیم کرد، یعنی در ذمه او من پذیرفتم و قبض کردم، منتها جاش اونجاست. یه وقت از عین خارجی است تو صندوقه، یه وقت است که دین است تو ذمه فلان کسه، لذا با اون میتواند معامله کند دیگر. این محضوری ندارد. و اما اون جریان تأییدی که آوردن لو رجع شاهدان، اون اصلش معلوم شده درست نبود دیگر، چون خود دو تا شاهد که آمدن در محکمه شهادت دادن، حاکم محکمه به استناد شهادت این دو شاهد گفت امر به زید بدهکار است، بعد زید ذمه امر را تبرئه کرد، بعد این دو تا شاهد آمدن گفتن ما اشتباه کردیم، معلوم شد اصل دین درست نبود دیگر، اصل قضا درست نبود دیگر. چرا با اینجا تست بکنید؟ اینجا حق مسلم زوجه بود، زوجه مالک بود، ملک خودش بخشی، اونجا اصل مالکیتی در کار نبود. پس بنابراین این تأیید که اساسی ندارد، اون سوج هم که راهی ندارد، چون این وجود استقرار خلاصش این بود که در اینجا اتلاف نیست. یک، تملیک صداق به زوج ممکن نیست، چون انسان مالک مافی الذمه نمیشه. این دو، غصب مال زوج هم صورت نگرفته. این سه، اگر زوج مالی از زوج تلف نکرد، یک، اگر زوج صداق را تملیک زوج نکرد، ولی که انسان مالک مافی الذمه نمیشه تا بگه من فلون مهر را مالک شده ام، انسان که مالک مافی الذمه نمیشه. دو، سه، اگر زوج مالی از زوج غصب نکرده است، دیگه به چه مناسبت بدهکار باشد؟ جوابش این است که تلف نکرده، بله، غصب نکرده، بله، اما اینکه شما گفتید انسان مالک مافی الذمه نمیشه، با توضیح بدید یعنی چی؟ انسان بدهکاره، یعنی زوج بدهکار است. این مقدار مقدور هست که ذمه او تبرئه بشود. ذمه او تبرئه بشود یعنی چی؟ یعنی مالک تصرف مالکانه بکند و ذمه زوج را تبرئه بکند. این ذمه زوج را تبرئه بکند یعنی مالی که در ذمه زوج بود از او گرفت دیگر، یعنی تزمش تبرئه کرد دیگر. اون نسلی که میگه اگه طلاق قبل از میساس رخ داد تو نسل ما پرستم که همچنان حاکمه دیگه. بنابراین تلاش و کوشش مرحوم علامه در قواعد اولا، اصرار شهید ثانی ثانیان و پیروی برخی از آیون از این دو بزرگوار ثالثاً، این ممکن است لو خلیت و طبعه ها پذیرفته شده باشد، اما با دو نکته که در روایات هست جا برای قبول نیست. یکی که خود روایت فرمود به اینکه زامن است، یکی تعلیلی که در روایت هست که فرمود قبضه. اما در باره این که ابراهیم میکنه یعنی چی؟ یعنی زوجه میگوید که من مالک مسلم این مهر هستم در ذمه زوج، این ملک تلقه من است، من میخوام تصرف مالکانه بکنم، حالا یا به زوج میبخشم یا به دیگری. این که دارد ابراهیم میکند جدش متمشی میشود یعنی چی؟ یعنی من در مال خودم دارم تصرف میکنم. این بعض قبض دیگه، بعض تملک دیگه، این تصرف مالکان است دیگر. اینه که حضرت بود الذی قبضه. وگرنه از وقتی در ذمه کسی چیزی مالک نیست چجوری میتونه بگه من ذمهش ابراه کردم؟ جدش متمشی نمیشه که. یا اگر مالک از قبض نکرده، یعنی تملک نکرده، قبول نکرده، این نمیتونه ابراه کنه که. ابراه مالم یجبه که ما یه ایقا داریم، یه عقد. بله، هبه ممکنه شخص قبول نکند. در جریان هبه گاهی ممکنه یه منتی احساس بشه، گفتن که این عقد است و ممکنه و قبول نکن. اما در جریان بذل برای حج اونجا گفتن این چنین نیست. این جریان بذل حج چه عظمتی داره، چون در حج مستحضری مالکیت که شرط نیست، استطاعت شرط است. نفهم لله علی الناس لمن ملک کذا رسته، هیچ این هیچ مالکیت زاد و راهله در حج شرط نیست، استطاعت شرطه. یا آقا میشو مهمان من باش، این زاد دارد نه راهله، نه کرایه رفت و برگشت دارد، نه کرایه هتل. اما میگه مهمان من باش، اباحه یعنی اباحه. الان شما که مهمان کسی شدید اون یه ظرف میوه آورد برای شما که تملیکی نکرد که، این اباحه کرد دیگه. یعنی آقا شما میتونه تصرف بکنید، این تصرف برای شما اباحه دیگه. کسی نمیشه بگه ملک من اینه ببرم بیرون که. اباحه تصرف در برابر تملیک. در برابر حج استطاعت کافیست نه مالکیت. یا آقا به شما مهمان من باش. خب همین که زاد و راهله را بذل کرد، اینا شده مستطیع. سخن از هبه نیست تا بگه قبل تو یا لا اقبل، این مستطیعه. البته مواردی که منت در کار نباشه، خطری دیگه در نباشه، اینا که تو متن قضیه معخوذه. یا آقای محترمانه بگه شما مهمان من باش، این دیگه نمیتونه تعارف بکنه، بگه این از یه تعارف کاملها نیست. این عظمت حج یه چیز دیگه است. یه وقت هست که نهار بکنه، آقا شما امروز نهار من بزن باش، این آقا میتونه بگه من الان نمیتونم بیام، یا کار دارم یا نمیام. اما وقتی که گفت کرایه هواپیما حاضر است که تخفیف بده بریم با هم مکه، این دیگه نمیتونه بگه ببخشید، نمیشه شامله ها رو نیست تعارف کرده باشه. بعد یعنی بعد اینا شده مستطیع. وقتی شده مستطیع لله علی الناس حج البیت من است، بعضل غیر از مهمانی و ضیافت است. ما رو کسی مهمان کرده گفت فلان روز میاد به هم، گفتیم ما کار داریم نمیتونیم، در اختیار خود ماست. اما وقتی زاد و راه را بعض کرد شده مستطیع. اون یه حساب است، نه مالکیت شرط است، نه نظیر هبه‌های عادی است. اما در این گونه از موارد بالاخره وقتی کسی دارد مال را ابرا میکند، یعنی من تصرف مالکانه میکنم. چقدر این جمله امام شریفت الذی قبضه خیلی جمله این لطیفه، همون روایت دوم باب 41 خب اما فرع دوم که درباره طلاق خلع این مشکل رو دارد، البته درباره طلاق خلع با یه همچین نص خاصی مثل روایت بعض نداریم، یک. و ثانیاً در مسئله طلاق قبل دخول صرف طلاق قبل از مساس باعث استرداد نصف مهر است، اما الان اینجا شخص کل مهر را داده به زوج و صرف نظر کرد تا زوج طلاق بدهد به طلاق خود، تا طلاق خود صورت نگرفت زوج مالک نمی شود، تا مالک نشود اون چگونه می تواند بگد چه شما نصفی که دادی مال منه؟ در جریان طلاق قبل از دخول تو کل مهر را زوج مالک است، مالی خود داره بده، منطقه مرد که نصفش متزلزله، چون نصفش متزلزله پس شوهر درباره اون نصف متزلزل یه حق فی الجمله دارد، اما در طلاق خل تا کل طلاق واقع نشود زوج استحقاق مهر را نخواهد داشت. وقتی استحقاق مهر را ندارد، اگر زوج تبرئه بکند زوج را، چون نظیر ملک متزلزل نیست، چرا نصف مهر را دوباره زن باید به شوهر برگرداند؟ نه، اگر یه نص خاصی، یه شاهد مخصوصی در خصوص فرع دوم مثل فرع اول پیدا بشود، اونجا هم نعم الوفاق. حالا تتمش در فردا که آخرین روز بحث است بحث میشه. الحمدلله رب العالمین.